والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 11.
اللهم صل على محمد و آله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددتها وفروضها التي فرضتها ووظائفها التي وظفتها وأوقاتها التي وقتها وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلهم الحافظين لأركانها المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه ووفقنا فيه لأن
بار پروردگارا بر محمد و اهل بیتش درود فرست و ما را بر زمانهای نمازهای پنجگانه با حدودش که مقرر فرمودی و با واجباتش که لازم دانستی و شروط و اوقاتش که تعیین فرمودی آگاه و به انجام آن موفق فرما. ما را از کسانی قرار ده که مراتب شایسته نماز را به خوبی دریافته و ارکان و جوانب آن را به خوبی نگاه داشتند و آن را در اوقات خود مطابق با آنچه بنده خوب تو و پیامبر بزرگوارت که درود تو بر او و اهل بیت او باد در رکوع و سجود و همه فضیلت‌های آن و درجات رفیعش با کاملترین و شادابترین طهارت و روشنترین و رساترین خشوع و فروتنی اقامه کرده اند به جای آوریم. امام زین العابدین علیه السلام در فقرات پیشین به محضر باری تعالی عرض کردند در این ماه پرفضیلت به ما توفیق انجام روزه با کمال را عطا فرما، به گونه ای که تنها به امساک از مبتلات روزه بسنده نکنیم بلکه همه آنچه تو نمی پسندی را ترک گوییم. فقرات بعدی دعا در حقیقت تفصیل این اجمال است. تعبد به احکام روزه ماه مبارک رمضان به خصوص امساک در حقیقت نوعی برنامه تمرینی و تربیتی برای بقیه سال است. هدف اصلی این تمرینات عملی منضبط بار آمدن انسان و افسار گسیخته نبودن اوست. این یعنی تقوا. شاید بهترین شیوه تمرین عملی برای با تقوا شدن و متقی بار آمدن همین امساک و روزه‌داری در ماه مبارک رمضان است. به همین دلیل گفته می شود که روح روزه‌داری همین است که انسان متعبد بار بیاید و نسبت به دیگر عبادات و اعمال عبادی تسلیم باشد. محوریت نماز در اسلام. از مهمترین عبادات در اسلام نماز است، تا جایی که در لسان روایات از آن با عنوان عمود و ستون نگهدارنده دین خدا یاد شده است. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: الصلاة عمود الدین، مثلها کمثل عمود الفستاد، اذا ثبت العمود ثبت الاوتاد والاتناب و اذا مال العمود وانكسر لم يثبت وتد ولا تنوب. نماز ستون نگهدارنده خیمه دین اسلام است مانند عمود و ستون خیمه است. اگر برقرار و ثابت بماند، بقیه میخ‌ها و تناب‌ها هم برقرار خواهند ماند و اگر کج یا شکسته شود، هیچ میخ و تنابی برقرار نمی‌ماند و در نتیجه خیمه‌ای برپا نخواهد ماند. در تعبیری دیگر فرمودند ان اول ما یحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها. اولین پرسش از بنده خدا در روز حساب پرسش از نماز است. اگر نماز مورد قبول واقع شود، بقیه اعمالش مقبول خواهد بود. از این دست بیانات حکیمانه اهل بیت علیهم السلام به خوبی میتوان به اهمیت فوق‌العاده نماز نسبت به دیگر عبادات پی برد. شاید یکی از وجوه اهمیت نماز در بین عبادات بعد تمرینی آن باشد. گویی اینکه همه عبادات به نوعی دارای بعد تمرینی اند، اما این بعد در نماز روشن‌تر و در عمل دارای تأثیر بیشتر و عمیق‌تر است. یکی از ابعاد تمرینی در نماز مسئله مراعات اوقات نماز است. یکی از بهترین طرق موفقیت در هر برنامه کاری رعایت نظم و انضباط در آن برنامه است. رعایت نظم و انضباط جز با رعایت وقت و برنامه‌های زمانی آن برنامه میسر نمی‌شود. سهل‌انگاری و عدم اهتمام به آن تمام برنامه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و آنها را با تعطیلی و شکست مواجه خواهد ساخت. توجه فوق‌العاده به اوقات نماز و اهتمام به اقامه نماز در اول وقت و در وقت فضیلت خود یک برنامه تمرینی قوی و تأثیرگذار برای انسان سالک الالله است. رعایت این امر انسان سالک را منضبط و منظم بار خواهد آورد و او را نسبت به رعایت امور دیگر ترغیب خواهد کرد. به همین دلیل امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا پس از سلام و درود بر رسول خدا و اهل بیت گرامیشان علیهم السلام از خدای متعال توفیق اهتمام به شؤون نماز از جمله اوقات نماز را درخواست کردند.
اللهم صل علی محمد و آله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددتها وفروضها التي فرضتها ووظائفها التي
بار پروردگارا بر محمد و اهل بیتش درود فرست و ما را بر زمانهای نمازهای پنجگانه آشنا بفرما. به ما توفیق ده تا حدود شرعی نماز را مراعات کنیم و بر واجبات آن محافظت داشته باشیم. ایشان در این فقره تلویحاً به آیاتی از قرآن کریم اشاره دارند که در آن بر حفظ اوقات نماز تأکید شده است.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
بر اوقات نمازها و نماز میانه مراقبت کنید و خاضعانه برای خدا بپاخیزید.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون.
بیشک مؤمنان رستگارانند، آنان که بر اوقات نمازهاشان حافظ و نگاهبانند. این تأکیدها و تصریحها شاید به دلیل اهمیت بسزایی است که رعایت دقیق اوقات نماز در برنامه‌های تربیتی و تمرینی دارد. به دلیل همین تأکیدها در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام، بزرگان، علمای اخلاق و اصحاب کرامات و مکاشفات برای آن ارزش بسیاری قائل بودند. آنان به دلیل رعایت این امر مهم در نماز آثار عجیبی را نقل کردند. گویی که برخی از این امور عجیب فراتر از احکام فقهی است، اما از مجموع این تأکیدات و آثار عجیب میتوان دریافت که رازهایی در این امر مهم نهفته است که ما از آنها بیخبریم. از علمای بزرگ شیعه و اولیای الهی عبارات مختلف و تعبیرات عجیبی درباره رعایت اوقات نماز، به ویژه اقامه نماز در اول وقت یا وقت فضیلت، نقل شده است. یکی از ساده ترین تعابیر که یکی از علمای بزرگ معاصر نقل کرده این است که فرمودند اگر کسی وقت نماز را رعایت کند و آن را در اول وقت به جای آورد و با خدا عهد ببندد که نمازش را اول وقت بخواند، من تعهد می کنم که به مقامات بسیار عالی نائل بشود. آن بزرگوار در مقام تأکید بر مضامین بلند این آیه به شاگردانشان مانند علامه طباطبایی رحمت الله علیه و بعضی بزرگواران دیگر تعهد به اقامه نماز اول وقت را در برابر تعهد ایشان بر رسیدن به عالی ترین مقامات معنوی توصیه می فرمودند. رعایت وقت نماز به قدری اهمیت دارد که نه تنها با بسیاری از عبادات و ریاضات قابل مقایسه نیست، بلکه برتر است. البته این مقامات بلند معنوی و اسراری که در این عبادات و رعایت موازین آن نهفته است، حقایقی است که انسان خود باید با عمل به آن آنها را دریابد و درک و فهم آنها برای دیگران مشکل بلکه غیر ممکن است. و به همین دلیل یکی از استادان بزرگ می‌فرمودند تا آدم خودش این مسئله را رعایت نکند و مقید نباشد که نمازش را اول وقت بخواند، نخواهد دانست که در تعالی روح انسان و تقرب به خدای متعال چه تأثیری دارد و سر این حقیقت را نخواهد فهمید. مطلب دیگری که امام سجاد علیه السلام در این دعا از خداوند درخواست کرده اند، توفیق اقامه نماز به همان شیوه مطابق با سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم است، به گونه ای که شرایط، اجزا، ارکان و خلاصه کم و کیف نماز به هیچ روی تغییر نیابد. فقهای بزرگوار در کتاب الصلات به برخی از این امور اشاره کرده و بیان فرمودند که حتی اگر ذکری که وارد نشده است در نماز به قصد ورود خوانده شود، بدعت و حرام است و به جای آن که عبادت باشد، معصیت خواهد بود. گویی اینکه قبل از حادثه عجیب معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان عبادات و خضوع و خشوعی زاید الوصف در پیشگاه خداوند داشتند، اما تشریع نماز به کیفیتی که توصیه و امر فرمودند در معراج به ایشان تعلیم داده شد. این حادثه نشان از اهمیت جایگاه نماز در پیشگاه خداوند دارد، چرا که تشریع کننده آن خداوند و بهترین نمازگزارش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و بهترین محل تشریع آن معراج است. به یقین میتوان ادعا کرد شیوهی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اقامه نماز توصیه شده بهترین شیوه ممکن است، وگرنه خداوند آن را به رسولش تعلیم نمیداد. به هر حال تقید آن حضرت و ائمه معصوم علیهم السلام و اولیای الهی به اقامه نماز با رعایت تمام حدود و شرایط و با رعایت اوقات خاص نشان از اهمیت فوق‌العاده نماز دارد. بنابراین با این مسئله بسیار مهم نمیتوان به سادگی برخورد کرد. نمیتوان از پیش خود و سلیقه‌ای آن را کم و زیاد کرد. مثلا نمیتوان بی دلیل و مدرک گفت که اگر به حالت تکتف نماز بخوانیم مؤدبانه تر خواهد بود. مگر ما شیوه ادب در عبادت را بهتر از خدا میدانیم؟ بنابراین اگر کسی این حالت تکتف و دست بستن در نماز را به قصد تشریع و ورود انجام دهد، مرتکب گناهی بزرگ شده است. در بعضی از روایات این بدعتگذاری مساوی با کفر و شرک قلمداد شده است. البته این مسئله متوجه بدعتگذاران و برخی علمای مسلمان است و شامل عامه مردم که به خیال سنت بودن تکتف در نماز به آن مبادرت می کنند و متوجه بدعت بودن آن نیستند نخواهد شد. به دلیل حساسیت این امور در نماز است که امام سجاد علیه السلام از خداوند توفیق اقامه نماز را به شیوهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریع فرموده و سنت مبارک ایشان بوده است درخواست کردند. حضرت در این دعا علاوه بر مداومت بر اصل نماز، رعایت سنت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم در تمام اجزا و شرایط نماز مانند رکوع، سجود، اذکار، قرائات، ارکان و دیگر امور را در نماز از خداوند درخواست فرمودند. ایشان در نهایت از خداوند می‌خواهند که نماز را با خشوع و خضوع تمام اقامه کنند. تقریبا تمام این امور، چه اصل اقامه نماز و چه امور و جزئیات مربوط به آن، در قرآن نیز آمده و بر رعایت آن تأکید شده است. در مورد رعایت و مواظبت اصل نماز می فرماید:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
در مورد خشوع و خضوع در نماز می فرماید:
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون.
همچنین درباره نوع ارتباط انسان‌های دارای قلب خاشع با نماز می‌فرماید:
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
آثار خشوع قلبی در رفتار. خشوع امری قلبی است و البته اثر آن در ظاهر نمایان می شود که به آن خضوع می گویند. البته آثار قلب خاشع شبیه برخی رفتارهای دیگری است که اساس و ریشه هایی غیر از خشوع دارد و منبعث از خشوع قلبی نیست. به بیان برخی از علمای اخلاق، تفاوت این دو رفتار ظاهری مانند تفاوت بین گریه و شیون مادری است که حقیقتاً فرزندش را از دست داده و داغ فرزند دیده است و زنی که در واقع فرزندی را از دست نداده است ولی برای دیگری نوحه خوانی می کند یا به قول معروف ادا در می آورد و نمایش بازی می کند. تفاوت این دو نوحه و ناله بسیار است. یکی نمایش بازی می کند ولی دیگری حقیقتاً از درون جانش می سوزد و دلش به درد آمده است. در نماز نیز چنین است. کسی که حقیقتاً دارای قلبی خاشع باشد، نمازش نیز خازانه است. آن خضوع چندان روح و روان فرد را دگرگون می کند و دلش را فرو می شکند که خود به خود در ظاهر و رفتارش نیز تأثیر می گذارد و آن را تغییر می دهد. اگر انسان بتواند در حد و اندازه خودش عظمت خداوند را در آثار ظاهری و نمودهای ظاهریش درک کند و فقر و ناچیزی خود را نیز بفهمد، یک حالت فروشکستگی در وی حاصل می شود که در تمام وجود او رسوخ و خودنمایی خواهد کرد. در این صورت رنگ و رخسار، زبان و بیان، دیدگان، قدرت دیداری و شنیداری، راه رفتن و نشست و برخاست و همه و همه تحت شعاع آن قرار خواهند گرفت. قرآن کریم حالات انسان را در روز قیامت، هنگامی که حقیقت مسائل بر وی مکشوف می شود و بیچارگی خود را در برابر قدر قدرتی و قیومیت علل اطلاق خدای یکتا می بیند، چنین ترسیم کرده است.
یوم اذی یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا.
در آن روز همه مردم تابع حقی هستند که هیچ کجی در آن نیست و تمام صداها از خشیت خدا چندان خاشع است که جز صدای آهسته و پچ پچ صدایی به گوش نمی رسد. درباره حالات انسان در روز قیامت و برخاستن از قبرها می فرماید:
خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر.
در آن روز که دعوت کنندی به حق همه مردم را به عالم هولانگیز قیامت دعوت می کند، آن کافران در حالی که چشمان خود را فروهشتند، چونان ملخهای سرگردان از قبرها برخیزند و به اطراف پراکنده شوند. در این تعابیر قرآنی، خشوع در مقابل عظمت الهی به گونه‌ای ترسیم شده است که سراسر وجود انسان را دربر می گیرد. مفهوم عظمت الهی برای بسیاری از انسانها روشن نیست و ذهن آنها توان درک آن را ندارد. از این رو برای آماده شدن ذهن جهت درک این مفهوم می توان از تأمل در عظمت آفرینش بهره گرفت. عظمت کرات و کهکشانها به قدری است که گاه فواصل آنها میلیاردها سال نوری تخمین زده شده است. در چنین فضای بیکرانی چیزی به نام کره زمین وجود دارد که در مقابل آنها حتی به اندازه یک حلقه انگشتر یا یک گردو نیز به حساب نمی آید. باز هم تصور کنید که روی همین گردوی کوچک ناچیز 6 میلیارد انسان با همه امکانات زندگی می کنند. در گوشه‌ای کوچک از این گردو کشوری و در گوشه‌ای از آن شهری و در نقطه‌ای از آن ما در حال زیستن هستیم. خداوند خالق مجموعه‌ای از جهان هستی است که این عالم پهناور و عظیم گوشه‌ای کوچکی از آن به حساب می آید. حال در برابر این خدایی که همه این جهان را با یک اراده آفریده است و می تواند با یک اراده هم نابود کند، عظمت این عالم چیست؟ من چه هستم؟ چطور انسان با این حقارت به خود جرأت می دهد که به خدا بگوید تو یکی، من هم یکی، تو گفتی اما من نمی کنم؟ این نهایت جهالت، حماقت و بیشرمی است. انسانی که همه داشته‌هایش، زبانش، چشمش، گوشش، نفسی که می‌کشد، فکری که می‌کند، خواسته‌ای که دارد، لذتی که می‌برد، گذشته‌اش، آینده‌اش، همه و همه از اوست. تصور و توجه به این امور هر انسان عاقلی را فرو می‌شکند و حالت خشوع قلبی در وی پدید می‌آورد. طبیعی است در این حالت به فرموده قرآن چشمان انسان فروهشته خواهد شد، تون صدایش خواهد شکست و هیچ توجهی به خود نخواهد داشت. علت اصلی تأکیدات بسیار بر اهمیت دادن به عبادات و حفظ حدود و ضوابط آن همین تأثیرات عمیقی است که آرام آرام بر روح و روان انسان و سپس در رفتار و اعمال او دارد. به خصوص درباره نماز، رعایت وقت آثار تربیتی بسیاری دارد. متاسفانه ما از این واقعیت غافلیم که خدای متعال با تشریع نماز و اوقات آن چه منت بزرگی بر ما مسلمانها گذاشته است. رعایت این اوقات انسان را در همه کارها با برنامه و منضبط بار خواهد آورد. این خود از خواص و ویژگی‌های تربیت دینی است. به همین دلیل امام سجاد علیه السلام در این فقره کوتاه دوبار از خداوند تقاضا می کنند که توفیق رعایت و محافظت بر اوقات نماز را به ما عطا فرماید.
اللهم صل على محمد و آله وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددتها وفروضها التي فرضتها ووظائفها التي وظفتها وأوقاتها التي وقتتها وأنزلنا فيها منزلة.
بار پروردگارا بر محمد و اهل بیتش درود فرست و ما را بر اوقات نمازهای پنجگانه واقف و آگاه گردان و بر وقتهای خاصی که تو برای نماز تعیین کردی آگاه گردان. درک مقام نمازگزاران. در فقره بعدی دعا حضرت علیه السلام از خداوند درخواست می کنند که ما را در مقام و منزلت نمازگزارانی قرار ده که منازل و مراتب نماز را به خوبی درک کردند.
و انزلنا فی ها منزلت المصیبین لمنازل ها الحافظین لارکان ها المؤدین.
بار پروردگارا ما را در این ماه مبارک در زمره نمازگزارانی قرار ده که منازل و مراتب نماز را به خوبی دریافته بر ارکان و جوانب آن مواظبت می کنند. شاید کلام امام علیه السلام ایهام تکرار مخل به فصاحت داشته باشد، اما با دقت بیشتر روشن می شود که در این بیان حکیمانه از صناعات ادبی متعددی استفاده شده است. توجه به آرایه‌های ادبی و نیز تسلط و اشراف کافی بر معنا و مفهوم کلام زیبایی آن را روشن‌تر می‌کند. از این تعابیر زیبا روشن می‌شود که نماز دارای مراتب و منازلی است و همه نمازها در یک رتبه و مقام نیستند. البته کم و کیف این منازل و مراتب از حد فهم ما خارج است. از نمازهای پر از عیب و نقص ما گرفته تا نمازی که یک تکبیرش بر عبادت ثقلین رجحان دارد، همه نماز است، اما تفاوت ره بین که از کجا تا به کجاست. از نماز ما که باید در مراعات احکام و حدود فقهیش بسیار سعی کنیم تا نماز حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام که تنها یک تکبیرش افضل از عبادت جن و انس بود و فقط در حال اقامه چنین نمازی می توانستند تیر از پای مبارکش بیرون بکشند، همه نماز است، اما این کجا و آن کجا؟ البته خود ایشان در نامه معروفشان به عثمان ابن حنیف فرمودند که شما را توان چنین کارهایی نیست، اما مرا با پرهیز از ناپاکی ها و محرمات و با سعی و تلاش و پاک دامنی یاری کنید. الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. ای گروه مؤمنان، آگاه باشید شما نمی توانید در زندگی چون من که امام و مقتدای شما هستم رفتار کنید، اما مرا با پرهیز از محرمات و شبهات و با سعی و تلاش و با پاک دامنی و صلاح یاری رسانید. یعنی اگر قدری تلاش کنیم می توانیم خود را از آنچه هستیم بالاتر بکشانیم. اگر چنین شود نمازمان شباهت اندکی به نماز حضرت مولا الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام پیدا خواهد کرد و به فرموده امام سجاد علیه السلام در ادامه همین فقرات دعا ما نیز منزلی از منازل و مرتبه‌ای از مراتب نماز را طی خواهیم کرد و از حافظان ارکان نماز خواهیم شد. الحافظین لارکانها. بار پروردگارا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حافظ ارکان یا پایه‌های اصلی نمازند. رکن پایه هر چیزی است. رکن ساختمان پایه و ستون اصلی و نگهدارنده آن است. ریزش و خرابی ساختمان زمانی رو خواهد داد که پایه و رکن آن ضربه ببیند و فرو بریزد. در این فقره مقصود امام سجاد علیه السلام فقط همان 4-5 رکنی که حضرات فقهای عظام در فقه برای نماز تعیین فرمودند نیست. قضیه فراتر از این هاست. مقصود ایشان از رکن هر امری است که با حفاظت آن نماز برپا می ماند. سپس امام سجاد علیه السلام برای چندمین بار به مراعات وقت نماز اهمیت می دهند و می فرمایند المؤدین لها فی اوقاتها، بار پروردگارا ما را توفیق ده تا از کسانی باشیم که نماز را درست در وقت تعیین شدهش ادا می کنند. از این اشارات، تکرارها و تأکیدها آن هم به وسیله انسان حکیمی چون امام سجاد علیه السلام باید به اهمیت بسیار زیاد مراعات وقت نماز پی ببریم. مسئله دومی که امام سجاد علیه السلام درباره نماز به آن اشاره فرمودند، درخواست توفیق از خداوند در توجه به ابعاد دیگر نماز است. حضرت می‌فرمایند
المؤدین لها فی اوقاتها علی ما سنه عبدک و رسولک صلواتک علیه و آله فی رکوعها و سجودها و جمیع فواضلها علی اتم الطهور و اسبغه و ابین الخشوع و ابلغه و وفقنا فیه.
پروردگارا ما را از کسانی قرار ده که نماز را در اوقات خود مطابق با آنچه بندی خوب تو و پیامبر بزرگوارت که درود تو بر او و اهل بیت او باد در رکوع و سجود و همه فضیلت‌های آن و درجات رفیعش با کاملترین و شادابترین طهارت، وضو، غسل یا تیمم و روشنترین و رساترین خشوع و فروتنی به جا آورده اند، اقامه کرده اند. حضرت علیه السلام بر این نکته مهم اشاره دارند که رعایت تمام شرایط و اجزای نماز باید از هر گونه بدعت و کم و زیادی دور و کاملا منطبق با سنت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشد. الا ما سنت عبدک و رسولک. اسباغ در طهارت، به خصوص اسباغ در وضو، از عباداتی است که بسیار به آن سفارش شده است. مقصود از اسباغ در وضو با شادابی وضو گرفتن است، به گونه ای که تمام اعضای وضو کاملا شسته شود. در برخی نقل ها نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اسباغ در وضو به ویژه اسباغ در هوای سرد را موجب تحصیل درجات معنوی برای انسان و استکمال حقیقت ایمان و باعث ورود به بهشت دانستند. به دلیل آثار و برکاتی که در روایات برای اسباغ در وضو بیان شده است، این عمل از مستحبات به شمار می رود و حضرت علیه السلام نیز در این دعا از خداوند توفیق اسباغ در وضو برای نماز را تقاضا کردند. آخرین نکته‌ای که امام سجاد علیه السلام در این فقره از دعا از خداوند تقاضا کرده اند، خشوعی خاص در نماز است. الا ابین الخشوع و ابلغه، خداوندا به ما توفیق ده از کسانی باشیم که نماز را با آشکارترین و رساترین خشوع اقامه می کنیم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.